را نیز با یکی از کارشناسان مسئله با شما شریک می سازیم. اما در آغاز توجه کنین به گزارش.
نسل جوان به عنوان نیروی متحرک، پرتلاش و با احساس است که در رشد اقتصاد خانواده و کشور می توانند نقش خوبی داشته باشند. گفته می شود که یکی از راه‌های پیشرفت و ترقی کشور نیز سرمایه گذاری روی نسل جوان است، اما امروزه می بینیم که بیشتر جوانان در این زمینه سهم ندارند و در رشد اقتصاد خانواده همکار نیستند. بر علاوه همکار نبودن با فامیل، تمام مصارف آنها نیز بر دوش خانواده است و خود هیچ گونه احساس مسئولیت ندارند. خانولی عادل، یکی از فعالان مدنی، در مورد اینکه چرا یک جوان در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیست چنین گفت:
البته یک دلیلش خو ای است که در خانواده‌ای که اونها زندگی کرده به گونه یا به شکل تربیه نشده که اونها مسئولیت پذیر بار آید. اونها بدانند که دنیایی که ما در روز زندگی میکنیم، جامعه‌ای که ما در روز زندگی میکنیم، خانواده‌ای که ما در روز زندگی میکنیم، ما مجبور هستیم کار بکنیم. با بعضی از حالات روبرو میشویم که ما پول نمیداشته باشیم. دوم مشکلش ای است که بعضی از کارهایی که اینا باید انجام بده به نظر اینها حقیر است و اینا میگه که ما باید چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، لیسانس هستیم، ماستر هستیم، باید کارهایی را انجام بدیم که یک ماستر و یک ترینر انجام میده. به اصطلاح یک چیز را اینا فراموش کرده که بسیاری از انسانهای بسیار موفق دنیا که اونا میلیاردر و میلیونر هستن، اونها بسیار پولدار هستن، اونا بسیار پول و کاروبار دارن، اونا هم در روزهای اول زندگی اینا که از مکتب فارغ شده اونا کارهایی را انجام داده که بسیار کارهای عادی بودن، کراچوانی کردن، اینا دست فروشی کردن، اینا به اصطلاح دکانهای بسیار کوچکی داشتن، اینا به اصطلاح سرکار را جارو میکردن، اونا در هتل ها کار میکردن، اونا در پارک ها کار میکردن. ولی امروزه اونا رو ما شما میبینیم که اونها برای کسایی که میخواهد کار بکنن برش یک مثال شده.
یکی از جوانان شهر کابل که خودش محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی می باشد و چندین مسئولیت بر دوش دارد، می گوید جوانان نه تنها در رشد اقتصاد خانواده نقش دارند، در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهمی را دارند.
محمد مصطفی هستم از ولایت کابل. نه تنها که در رشد اقتصاد خانواده، بلکه در رشد اقتصاد یک کشور جوان نقش خود دارد. دیگر بیشترین نقش را که در جامعه، در اجتماع، در فامیل دارد، همین جوان است که دارد. به خاطر اینکه امروز ما شما در کشوری هستیم که اگر پدر ما یا برادر ما در چوکی که هستن به طور مثال یا چند وقت تیر کرد، میشه که تقاعد کنند، میشه که از برطرف شود. باید یک جوان آمادگی پیش از پیش داشته باشه که در پلوی پدر ما هستم، در پلوی برادر ما به طور مثال ما هستم. نه تنها برای جوان طبقه ذکور، طبقه اوناس هم باید آمادگی خود داشته باشن.
رستم میگوید جوانان در دوره جوانی بیشتر تخیلی میاندیشند و احساس مسئولیت نمیکنند. او میگوید جوانان نباید بار دوش خانواده باشند.
در اصل خود دوره لیسه که اصلا فدا شروع میشد، باید یک شاگرد مسئولیت خود احساس کنه که من یک مسئولیت دارم درباره خود، درباره خانواده و آینده من باید چی شوم، من چه قسم مصدر خدمت به افغانستان شوم. به می دلیل و زیادترشان این فکر نمی کنن، یک فکر اویی در سرشان با ترک او دوره یک دوران بسیار تو از خود یک جوش داشتن می باشه با ترک به نوجوانی می رسه. به نظر من اول باید یک شخص فکر کنه که هیچ وقت بار دوش خانواده خود نباشه. در هر تصمیم، در هر پروسه که در خانه تطبیق میشه باید سهم فعال خود داشته باشه، چه از نگاه اقتصادی باشه، چه از نگاه معنوی باشه، چه از نگاه عاطفی باشه.
عادل صدیقی که یک مادر است میگوید جوانانی که احساس مسئولیت نمی کنند آینده خوبی ندارند و اگر به یک بارگی زیر فشار مسئولیت های خانواده بیایند امکان دارد به اعتیاد رو آورند.
عواقب از جوانای ما بسیار مشکل است. مثال امروز سگرت کشیدن، سبا چرس میزنند، دیگر روز معتاد هستند، باردوش فامیل خود جامعه هستند. اینمیال بسیاری اولادا باردوش فامیل هستند. مثال ایت نفر شناخت دارم که هفته 500 به یک بچه جوان خود، هفته 500 افغانی یک مادر از خرج دوای خود میده.
و افزود جوانان باید خود تلاش به خرج دهند و کوشش کنند تا در قسمت اقتصاد خانواده بتوانند کمک شوند.
بیکاره در پارک بگرد، پس برو خانه شام نان بخور. خوشو عجیب پدر ریز سفید، از تقاطی پدر ریز سفید، از ذخیره پدر مادر ریز سفید، خودش کار کنه، جستجو کنه، پیدا میشه، هر مشکل رو حل میشه، جوینده یا بنده است.
اقبال رسولی باز طور دیگری میاندیشد و اینکه چرا جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند فامیل را مقصر می‌داند و این می‌گوید:
باید بگویم که مشکل فامیل می باشه و جوان یک مقصر دینه می باشه، به خاطر که باز جوان ها هستن می قسم در خانه نازدانه کلان میشن و در امروز کلان شده و اگر به بیرایی هم بره یا پدر و یا مادر پشتیبانش هست خیره ای بار کرد یا دیگه بار جدی نمی گیرن و همی است که هر چی سن کلان شده بره مشکلات که این بچه می مثال مقصر فامیل می باشه.
شهیره باشنده شهر کابل می گوید هیچ فردی به یک بارگی موفق نمی شود. باید هر جوان از کوچکترین کار آغاز کند تا بتواند در آینده به بهترین ها دست یابد.
ما نمیتونیم که دفعتن یک چوکی را باید بدست بیاریم، یا مثلا یک حتی اگر کلانا مثلا یک نفرای کلان است به حساب اگر دفعتن خود چوکی خود نشده تمام که از مکتب شروع کرده به حساب رتبه و رتبه بالا رفته، یک جوان هم نمیتونه که دفعتن یک چوکی را باید از بسیار کوچکترین کار شروع کنه تا الا که یک چوکی بلند باید برسه، نمیتونه که دفعتن او یک رتبه و یک چوکی او بدست بیاره یک کار خوب، باید هر کاری که پیش میه حق روزی که بعدش میره باید از کوچکترین چیز شروع کنه.
چرا جوانان در رابطه با اقتصاد خانواده همکار نیستند؟ به احساس مسئولیت نمی کنند. اگر جوانان در دوره جوانی که دوره طلایی و پر انرژی هست مسئولیت احساس نکنند، در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد؟ جوانان چگونه بهتر است در این زمینه همکار باشند؟ در این مورد همکار ما رویا معدومی مصاحبه را با اجمل پیمان کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
آقای پیمان، به نظرتان چرا جوان ها در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند؟
جوان ها را ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یک دسته از جوان هایی که علاقمند نیستند و در اقتصاد خانواده سهم نمیگیرند، یک تعدادش اونا هستند که به علاقه هستند به زندگی و به اساس بعضی مشکلات ذهنی یا روحی روانی اجتماعی که دارن اونا به اصطلاح خطشان جدا هست. با این تعداد جوان ها باید کار صورت بگیره تا اونا از این مشکلات روحی روانی که دارن راهی پیدا کنن تا علاقه به زندگی پیدا کنن. بخش دومی از جوانانی که هستن اونا به خاطر سهم نمیگیرن که اونا بی مسئولیت آموخته شدن، یعنی مسئولیت زندگی را درک نکردن و ای شاید بر بگرده به ای که در جریان طفولیت در نوجوانی چه نوع فامیل با اینا برخورد کرده. بعضی فامیل هستن که هیچ نمیخواین که مسئولیت های بزرگ بالای اولادهای خود بندازن و ای باعث میشه که اولادها همیشه وابسته به فامیل باشن و همیشه وابسته به مثلا برادر کلان باشن یا وابسته به پدر و مادر باشن و هیچ خودشان احساس نکنن که بالاخره من حیث یک جوان باید برم کار خود انجام بدم. این دسته جوانا فرق میکنه. امروز این دسته جوانا باید به شکل دیگه کار شون و اینا باید به مسئولیت‌های خود متوجه ساخته شون و دیگه نه تنها که متوجه ساخته شون برشان مسئولیت سپرده شون. اگه یک سال دو سال اونا هم با مشکلات روبرو میشن اما بالاخره از مشکلات خود میآموزن و مسئولیت پذیر میشن.
جوانانی که در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستن، به نظرتون در آینده چی ضربه خودشان میبینن و چی ضربه خانواده‌شان؟
خب این یک مشکل بسیار جدی است. جوانایی که در فعالیت‌های اجتماعی سهیم نیستن، فعالیت‌های مثبت اجتماعی بگیمش که در او کار هم است، در او مثلا چیزی را که از اجتماع گرفتیم ما من حیث تحصیل، من حیث خدمات، من حیث مهارت‌هایی را که ما یاد گرفتیم از مکتب، این را باید دوباره ما به جامعه بپردازیم. و یکی از اونایی است که فعالیت‌های اقتصادی انجام بدیم و کار کنیم. اگر این موضوع مد نظر گرفته نشه، مشکل اولی است که جوانا یک بوج، یک مسئولیت برای فامیلشان می باشن، دو مسئولیت برای اجتماع می باشن و سومی که اونا اگر خودشان ایجاد خانواده کنن یک مسئولیت به خانواده خودشان می باشن، اونا همون یک خانواده به مسئولیت را بار میارن. مشکلات روحی روانی زیاد میشه. حتی اگر ما فکر کنیم میتونن که مسائل امنیتی، مسائل مثلا اجتماعی منفی هم میتونه که مشکلات باشه که برای جوان ها ایجاد شه.
به نظرتون جوان ها چگونه میتونن که خود از امی که بار دوش جامعه نباشن از این نجات بتن و کمک کنن سهیم باشن در رشد اقتصاد خانواده؟
خب قبل از یک موضوع باید من نظر بگیریم ما شما که سطح بیکاری در افغانستان بسیار زیاد است. مارکت کار اوقدر کار ایجاد نمیکنه به اندازه‌ای که ما از نهادهای تحصیلی و مکاتب جوانا رو به مارکت کار ارائه میکنیم. بعضی تو اتفاق هم میفته که یک جوان بعضی که از پانتون فارغ میشن اونا یک سال سال تلاش میکنن، دو سال تلاش میکنن تا کار پیدا کنن، اما متاسفانه چون کار نیست، اگر در جامعه 1 میلیون کار باشد 2 میلیون بیکار ما شما داریم، بالاخره اینا مایوس میشن. اما در این حالت اینا کاری که باید بکنن از این فرصت استفاده کنن، روی مهارت های خود کار کنن، یک لسان نو یاد بگیرن، یک مهارت نو یاد بگیرن و اینا کوشش کنن که خود در مارکت کار رقابتی بسازن که هیچ کس دیگه نتونه امرا اینا رقابت کنن. در بعضی از کتاب ها یا بعضی از سمینارهایی که در رابطه به این کار و آینده کار صحبت میشه است که میگن هیچ ارگانیزیشن یا نهادی بر شما به خاطر وقتتان پول نمیده، اونا به خاطر مهارت های شما بر شما پول میده. پس هر چقدر مهارت شما بلند برن، نیاز نهاد بر شما بیشتر میشه، نظر به اینکه نیاز شما به نهاد بیشتر باشه. و جوانایی را میشناسم که اونا هیچ وقت برای کدام کاری به اصطلاح اپلای نمیکنن، هر وقتی که بیکار میشن از دو سه جا برشان زنگ میاد که بیان امرای ما کار کنین، چون میشناسنشان و مهارت هایشان هم میفهمن درک کردن. اگر این رقم ما یک برخورد با زندگی خود با شخصیت کاری خود داشته باشه، من میشم موفق بودم. ایتن
این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی آن را آماده کرده بود و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، سلام من نسیم شفق را بپذیرید. در این برنامه با محترم دکتر یاربازخان حمیدی عضو کمیسیون امور صحی ولسی جرگه صحبت میکنیم در مورد چگونگی ویروس کرونا. دکتر صاحب، شما در نخست بگین که ویروس کرونا حالا در افغانستان در چی وضعیت است، امو شدت سابقه خود داره یا نه؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم رادیو آزادی. شیوع کرونا در چندین کشور امواج ثانی خود تکرار میکنه یا حملات دوباره خود تکرار شدنی است. در چندین کشور ارقام به شکل آنی رو به افزایش رفتن. در افغانستان از روزی که به تفاوتی در مقابل کووید 19 زیاد شد و مردم تمام سفارشات طبی را همچون مثل ماسک پوشیدن، دست ششتن و مراعات فاصله اجتماعی مراعات نکردن، در جامعه و بالخصوص در شهر کابل در پایتخت افغانستان وقت رو به افزایش است. از این که وزارت محترم سرطان میگه که مراجعین ما کم شده و در پهلویش ارقامی که از لابراتوار خود و بگیرن و میگن که تستای ما کم شده، این به این معنی است و هم حقیقت میگن. تمام برادرای افغان ما حال آگاهی حاصل کردن که تست تداوی نیست، پس ضرورت نداریم که ما بریم در نوبت استاد شویم در لابراتوار تمپل بتیم و تست کنیم که کرونا مثبت است یا منفی. و تمام مریضای که در چندین روز اخیر جناب شفق بست همین نگرانی و بیم ایراسی که از کووید 19 داشتن اندک کاهش یافتن. از همین رو دکتر صاحبایی که در سکتور خصوصی کار میکنن مریضا تقسیم شد برای شفاخانه خصوصی. در شهر کابل 100 و چندین شفاخانه از 100 بالا شفاخانه خصوصی فعالتن که بیشترین خدمات کووید 19 را امروز سکتور خصوصی میکنه.
بله دکتر صاحب، به نظر شما خدمات شما بدون شک حتما نظارت میکنید، خدمات بخشای خصوصی در قسمت تشخیص و تداوی حتی الامکان کووید 19 در افغانستان بخصوص در کابل چیگونه است؟
تشخیص قطعی او را ماشین PCR میکنه، ماشین PCR یا ماینه تست RNA و حال در کلینیکای شخصی مریضا را از روی اعراض و علائم کلینیکی که در تمام دنیا امروز مروج است، هم در برازیل هم در ایران و هم در کشورهای دیگر، تمام دکترها از روی اعراض کلینیک مبلغ یک کسی هست مصاب با کووید 19 هست اما تستش تست نکرده، سلفه داره، جندلی داره و گلودردی داره. از این اعراض و علایم کلینیکی دکترای شفاخانه خصوصی تداوی میکنن در بخش تداوی. خب این یک مریضی ویروسی است. تا امروز FDA یا سازمان صحی جهان کدام دوای ضد ویروسی تایید شده تمام افغانستان که از WHO تایید شده باشن نداریم. تمام مریضی از روی اعراض و علایم کلینیکی تداوی میشه. یک کس از سلفه داره در شفاخانه بخاطر سلفش تداوی میشه و کس از تکیورشد اکسیجنش یا مقدار غلظت خون اکسیجنش پایین میاد اکسیجنش تداوی میکنه. در سکتور خصوصی تمام مریضای بیشتری و خیمه که میباشه چندین شفاخانه محدودی که در کابل داریم و دیگر شفاخانه آی سی یو مجهز در بخش سکتور صحی نداره، اما بستر مناسب، اتاقای مناسب، ایزولیشن های مناسب را در اختیار دارن و مریضا را بستر میکنن، تداوی میکنن و الحمدلله از بسیاری شفاخانه که در سکتور خصوصی ما نظارت کردیم خوبترین خدمات عرضه میکرد به تمام مریضا. همون مریضی عرضی تداوی میکرد، اکسیژن در اختیارشان بود، رژیم غذاییشان را کنترل میکردن، عرض علایم تداوی میکردن. بعضا مخاطر رضایت مریضا در سکتور خصوصی تا یک اندازه خوب بود.
بله. و حمیدی صاحب، حالا در کابل مردم فکر میکنند، به خصوص در کابل، خب در ولایات قبل از این هم مردم در مجموع یا یک فیصدی بالای مردم کووید 19 یا ویروس کرونا را قدر جدی نمی گرفتند. در کابل هم حالا ما که میبینیم و با مردم صحبت میکنیم این را قدر جدی نمی گیرند. به نظرتان هنوز هم مانند مو گذشته یک ماه قبل یا ماه مبارک رمضان که بود یا عید که بود در همو حد جدی است؟
کاملا جناب شفق صاحب، او روزا روزای مطبوعاتی بود که در مطبوعات بیشترین بحثار روی امراض کووید 19 میکرد، اما امروز هم مطبوعات، هم رسانه ها و در پهلویش هم مردم پایتخت در مقابل مریضی ویروس کرونا اندک بی‌تفاوت شدند. که بی‌تفاوتیش شما میبینید، یک مثالش شما میتونید اگر تفاوت فیسبوک و تویتر و اینستاگرام خلاص میکنین چندین اعلان شما میبینین، اعلانات فاتحه خوانی و اعلانات شرکت در مراسم جنازه خوانی. پس این به این معنی نیست که کووید 19 در کابل کاملا از بین رفته. از بین نرفته، اما تفاوت و احساس که در مقابل در مهم با رمضان را پیش از او داشتیم قرنطینه مراد میکردیم، اینی اخلاق طبی در مقابل کووید 19 یک انده پایین آمده. از امی رو هست که مردم فکر میکنن که تمام کسا و طلا باز شد، سوپرمارکت ها باز شد و یکانه مراکز که باز نشده امروز مکاتب و پوانتونوی افغانستان است. حال ما این هست که در سوپرمارکت ها در و در تمام مماکن که تجمع بیشتر صورت میگیره لطفاً از ماسک استفاده شود و فاصله 2 متری اجتماعی را مراعات کنه.
بله. و حالا که شما عضو ولسی جرگه هم هستید، مشخصاً عضو کمیسیون امور صحی ولسی جرگه و بدون شک این مسائل را نظارت میکنین، برخورد وزارت صحت عامه در مجموع با موضوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 چگونه است؟
وزارت ما شما میتونید در دو ماه از روی سلیقه و احزاب و تنظیم و گروپ های کمپاینی تقسیم شدن که در بعض وزارت ها افراد محترم ما معرفی شده، افغان و برادران ما معرفی شده که حتی اونها از فرهنگ و کلتور و دستور و عنانات و از اقتصاد مردم افغانستان خبر ندارند. اونها فکر بکنند که پاریس و امریکا و واشنگتن دی سی است. نخیر، ملامتی بیشتر و انتقاد بیشتر ما از وزارت صحت عامه است که یک هماهنگی بین ولایت و مرکز ایجاد نشد و در چندین موارد که ما جلسات متعدد با وزارت محترم صحت عامه با جناب وزیر سبب مهم سبب داشتیم. اما چیزایی که خاص تالار از خاص خانه ملت بود و نتانه جواب قانع و داشته باشد تا ما بتانیم به ملت خود اطمینان بدیم، متاسف هستم وزارت محترم سعدامه با این موزن نتانستم که در بخش و عرصه مبارز مزد حقیقای مزید و چندین و قابل لمس داشته باشد.
بله، و حمیدی صاحب، یک شکایت مردم در امی وضعیت که کرونا مردم را تهدید میکنه، مشکلات را افزوده، چی مشکلات اجتماعی است، چی اقتصادی است و حتی چی فعالیت های تا در بخش مسائل سیاسی و مسائل مهم دیگه. یکی از نگرانی ها و شکایت مردمی است که قیمت یا بهای دوا افزایش یافته در مجموع در دواخانه ها. شما این موضوع را نظارت کردین؟ با وزارت صحت آمد این مورد صحبت کردین؟
از روزی که کووید 19 در کشورهای همسایه و بالخصوص در ایران شیوع پیدا کرد، پیشنهاد ما با وزارت ما و قطعه سکتوری که با وزارت محترم سعدامه هماهنگی داشت، همین پیشنهاد داشتیم که یکانه چیزی که ما را دچار مشکل میکنند اکسیژن و دوا است. شما باید پیش از پیش تدابیر خوب داشته باشین و بازار مهار کنین، مارکت مهار کنین. اگر روزی که خصوصا بنادر با کشورهای همسایه با پاکستان و ترکیه، کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان و ایران مسئول گردید، از همون روز کشورهای ما بالخصوص کمپانی های بزرگ وارد کننده دوا مشکل جدی رو شد. در ساخهای مرکزی اونها دوا رو به کاهش از این رو بود که نرخ بالا رفت، دوا یک نسبت بر دو بلند رفت. اما امروز یک مقدار دوا و وسایل طبی از کشورهای همسایه که سرحد مشترک با ایشان داره وارد شده، اما باز هم اقلامی که در اعراض و علائم تداوی کرونا و وسایل طبی که در تداوی ویروس کرونا و مریضا بسیار اشد ضرورت است، باز هم قیمت است بازار و در پلوی شارتیج دوام موجود است.
بسیار تشکر جناب دکتر صاحب بیارباز خان حمیدی، خانه آباد.
تشکر ممنون.